ساعت 16 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همه پرسی قانون اساسی مصر آغاز شد. باراک اوباما بار دیگر با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. زمان گفتگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به 19 بهمن موکول شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. در همین زمینه به طور مستقیم با همکارم ایلیا جزایگری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گفتگوی خواهم داشت که به صورت زنده اجرا خواهد شد. ایلیا سلام بر شما.
سلام، وقتت بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، همچنان که حتما شما هم شنیدی، همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز شنبه آغاز شده. میخوام ببینم که چه گروه هایی با این همه پرسی مخالف هستند و آیا اصلا گروه هایی هستند که با این همه پرسی مخالفت داشته باشند؟
بله، گروه های هوادار محمد مرسی که در ائتلافی به نام ائتلاف حمایت از مشروعیت گرد هم اومدن. در رأس این ائتلاف گروه اخوان المسلمین قرار داره، گروهی که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر یکی از رهبران اون هست و دعوت کردن مردم رو به تحریم همه پرسی. علاوه بر اون به خیابون ها اومدن و دست اعتراض هم زدن.
ایلیا، آیا میشه گفت که این قانون اساسی جدید مصر ویژگی خاصی داره؟
نسبت به قانون اساسی قبل بر ویژگی‌های خاص خودش رو داره. این قانون اساسی تشکیل احزاب دینی رو به طور کامل ممنوع کرده. در اگر این ماده قانون اساسی پاسخ مثبت بگیره و تصویب بشه در همین پرسی، از این به بعد در مصر تشکیل احزاب دینی از جمله احزابی که مرتبط با اخوان المسلمین هستند ممنوع خواهد شد. این قانون اساسی جدید به ارتش و نیروهای مسلح مصر امکانات ویژه‌ای داده، از جمله اینکه وزیر دفاع رو دولت باید با هماهنگی با ستاد عالی نیروهای مسلح انتخاب کنه، مسئولیت‌های ویژه خودشون رو دارن نظامیات، و همچنین بودجه ارتش هم باید با هماهنگی نیروهای مسلح به تصویب برسه. از بعد قضایی هم این امکان وجود داره که در بعضی جرایم خاص یا اتهام‌های خاص غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن. اینها نکات برجسته‌ای هست که متمایز می‌کنه قانون اساسی جدید رو با قوانین اساسی قبلی خودش.
چه کسانی در تدوین این قانون اساسی جدید نقش داشتند؟ در خبرها بود که یه تیم 50 نفره این قانون اساسی جدید رو نوشتن.
این تیم 50 نفره منتخب نبوده از طرف مردم. کسانی که درش حضور داشتند و در تدوینش نقش داشتن کسانی بودند که بعد از برکناری محمد مرسی توسط ارتش، توسط آقای عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی که وظیفه ریاست جمهوری موقت مصر رو بر عهده گرفت، انتخاب شدند. سیاستمدارانی هستند از گروه های مختلف، عمدتاً گروه های لیبرال یا سکولار اگر بگم بهتره، عمدتاً گروه های سکولار، جوانانی که نقش داشتن در برکناری مرسی و جنبش تمرد رو را انداختن یا همون جنبش آسیان رو نماینده داشتن، احزاب سیاسی که مخالف مرسی بودن بیشترین نقش رو داشتن، و از میان اسلامگراها حزب سلفی نور نمایندگان خودش رو داشت. در این شورای تدوین قانون اساسی در این هیئت 50 نفره و همچنین دانشگاه الازهر.
ایلیا، فرصت ما خیلی کوتاه، خیلی کوتاه به این سوال جواب بده که آیا جو عمومی در مصر در حال برگزاری این همه پرسی است، آیا آرام هست و اتفاق خاصی که نیفتاده؟
به طور عموم میشه گفت آرام هست، اما در بعضی از مناطق تظاهراتی برگزار شد، از جمله در شهر بنی سویف که درگیری هواداران اخوان المسلمین با نیروهای امنیتی به یک کشته بر جای گذاشت. صبح هم یک انفجار بود در روبروی که از مجتمع دادگاه در قاهره که البته به کسی آسیب نرسید.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از شب یکشنبه آغاز شده. او امروز را در شهر بغداد گذرانده و قرار است راهی اردن شود و در انتهای روز نیز وارد خاک سوریه میشه تا فردا صبح بتونه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کنه. جزئیات بیشتر درباره این سفرها رو از سمیرا قرایی بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 24 دی وارد شهر بغداد شد. این سفر در ادامه دومین دور از سفرهای ظریف به کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. ظریف روز دوشنبه 23 دی ماه را در بیروت پایتخت لبنان گذراند و با رئیس جمهور این کشور میشل سلیمان دیدار کرد و روز سه‌شنبه 24 دی از عراق راهی سوریه خواهد شد تا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. خبرگزاری المونیتور این سفرها را بخشی از دیپلماسی لبخند آقای ظریف نامیده است. در این سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق، اسامه النجیفی رئیس پارلمان و هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور پذیرایی آقای ظریفند. عراق یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه و از شرکای اقتصادی ایران به شمار می رود. خبرگزاری المونیتور درباره علت سفر ظریف به بغداد می‌نویسد عراق نیز مانند سوریه در آستانه جنگ داخلی است و این به خاطر موضع‌گیری‌های این کشور است. کشورهایی در این منطقه هستند که از موضع عراق راضی نیستند و به همین خاطر آقای ظریف با پیغامی از سوی دولت ایران به عراق رفته است تا به این کشور بگوید در صورت لزوم ایران آماده همکاری است. حسین علیزاده کارشناس و دیپلمات اسبق رایزنی درباره گروه‌های مسلح در منطقه الانبار را یکی از دلایل سفر محمد جواد ظریف به عراق می‌داند.
ایران عراق امروز روابط بسیار گسترده‌ای با هم دارند، اما یکی از مشکلاتی که به طور مشترک هم دامنگیر دو ایران شده، هم آمریکا و هم دولت عراق، مسئله رزمندگانی تحت عنوان اسم داعش یا دولت اسلامی عراق و شام هستند که در منطقه الانبار دارن می جنگن. هر سه کشور ایران، آمریکا و دولت مرکزی عراق مخالف این گروه تندرو هستند. طبیعتاً در مرحله کنونی این سفر میتونه برای مسئله سامان دادن به حل این مشکل درونی عراق باشه، علاوه بر این که طبیعتاً مسائل بسیار گسترده‌ای در مناسبات دو جانبه ایران و عراق وجود داره.
آقای ظریف در ادامه سفرهایش به منطقه به اردن و سوریه نیز خواهد رفت. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه در آستانه کنفرانس ژنو 2 صورت می‌گیرد که ایران از متحدان اصلی سوریه به احتمال بسیار زیاد در آن حضور نخواهد داشت. آقای ظریف روز دوشنبه در این رابطه گفته است که احزابی که مانع حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 شده اند بعدتر از کار خود پشیمان خواهند شد. کارشناسان دلیل انجام این سفرها و همچنین سفر آتی آقای ظریف به روسیه را تلاش ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 یا تلاش برای تحت شعاع قرار دادن این کنفرانس می‌دانند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
الان دولت ایران تلاش می‌کنه از طریق کشورهایی که به شکلی به ایران نزدیکن مثل لبنان یا عراق با اینها مذاکره کنه و دیدگاه‌های خودش رو مطرح کنه و بتونه از طریق این کشورها در واقع دیدگاه‌های خودش رو به کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه منتقل کنه و در کل ظریف تلاش می‌کنه که نشون بده بعد از توافقنامه اتمی که با گروه 5 علاوه 1 صورت گرفته و اکنون داره اجرا میشه، ایران نقش خیلی مهمی در استقرار و ثبات منطقه بازی می‌کنه.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه 25 دی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد و سپس به دعوت سرگئی لاوروف وارد مسکو خواهد شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و همتای روس خود دیدار کند.
بر اساس یک نظرخواهی گسترده در کشورهای گوناگون، بیل گیتس، بنیانگذار شرکت معروف مایکروسافت و به قولی ثروتمندترین مرد جهان، محبوبترین فرد جهان نیز شناخته شده. در همین زمینه همکارم نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ثروتمندترین مرد جهان، محبوبترین فرد جهان شناخته شد. بر نظرخواهی گسترده‌ای که برای روزنامه تایمز لندن در کشورهای گوناگون جهان انجام شده، بیل گیتس از بنیانگذاران کمپانی آمریکایی مایکروسافت، سازنده نرم‌افزارهای رایانه‌ای و میلیاردری که اقدامات بشر دوستانه‌اش شهره خاص آن است، محبوب‌ترین فرد در کره زمین اعلام شد. حتی محبوب‌تر از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که طرفداران و هواخواهان بیشماری در گوشه و کنار گیتی دارد. در بریتانیا اما ملکه الیزابت دوم محبوب ترین شخصیت است و آقای اوباما در ردیف دوم قرار دارد، جایگاهی که البته جهانی نیز هست. یعنی پس از بیل گیتس در جمع‌بندی محبوب ترین شخصیت ها، رئیس جمهوری آمریکا دومین فرد محبوب در میان ملت‌های گوناگون به شمار می‌رود و در جایگاهی برتر از پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و افرادی مانند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قرار گرفته است. نکته جالب در نظرخواهی روزنامه تایمز، تحسین بیل گیتس و برگزیدن او به عنوان محبوب‌ترین فرد در کشورهای غیر از آمریکا موتن اوست. حتی نظردهندگان چینی هم بیل گیتس را در برترین جایگاه قرار دارند، در حالی که در نظرخواهی از آمریکاییان او در جایگاه پنجم قرار گرفت. محبوب‌ترین فرد از دیدگاه آمریکاییان پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک است. بیل گیتس عنوان ثروتمندترین فرد جهان را هم سال گذشته بار دیگر از آن خود کرد، سالی که طی آن با بالا رفتن 40% ارزش سهام او، داراییش به 48 میلیارد دلار بالغ شد. آقای گیتس تا کنون 17 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را به بنیادی که به نام او و همسرش ملینداست واگذار کرده. این بنیاد می‌کوشد که بیماری‌های فلج کودکان، مالاریا و سرخک را در کشورهای در حال رشد ریشه‌کن سازد. از میان سیاستمداران اروپایی نیز خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در بین هم‌میهنان خود بسیار محبوب است که عنوان هوشمند و قابل اعتماد را هم داراست. و در میان رهبران خاورمیانه، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل ارتش مصر، از 30 شخصیت محبوب جهان در جایگاه 23 قرار گرفته است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برای دومین بار ظرف 2 روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه وی به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. باراک اوباما که روز یکشنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرایی شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. 58 عضو سنای آمریکا که 16 تن از آنها دموکرات هستند، موافقت خود را با تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت عدم پایبندی تهران به توافق ژنو اعلام کردند. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در همین ارتباط با اعضای کنگره دیدار کردند و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز دوشنبه گفت اعضای کنگره به زودی گزارشی طبقه بندی شده از جزئیات توافق با ایران دریافت خواهند کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود، به روز 8 فوریه 19 بهمن موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس، نیز این خبر را تایید کرد. او گفت که مذاکرات اول بهمن ماه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به افزایش حجم فعالیت‌های دو طرف به روز 19 بهمن موکول شده است. آقای نجفی توضیح بیشتری در مورد این حجم فعالیت‌ها نداد. و با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.